جرام الامر بین المحضورین. قال فی الکفایت اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمته لعدم نهوض حجت علی احدهما تفصیلا بعد نهوضها علیه اجمالا ففیه وجوه. الحکم بالبراءت عقلا و نقلا الی آخره. بعد از پایان بحث براءت و تنبیهات آن مطلبی را بیان می‌فرمایند که اینم باز مربوط است به مسئله براءت به اعتبار بعضی از آراء، و اون این است که اگر دوران امر بین محظورین مثل وجوب و حرمت بشود چه باید کرد؟ ازا می فرمایند اگر امر دائر بشود بین وجوب شیعی و حرمت شیعی، و منشأ این دوران هم عدم قیام حجت بر احدهما تفصیلا است، یعنی ما حجت تفصیلی نه بر وجوب داریم به عینه نه بر حرمت داریم به اینها، تنها چیزی که هست این است که ما فقط میدانیم اجمالا که حکم در این مورد حکم الزامی است، اما حکم الزامی الزام بر فعل است یا الزام بر ترک اون در ما مجهول است. در اینجا اگر ملاحظه سلام اون علم اجمالی بشود، خب واضح است که براءت جاری نیست، زیرا غایت حدیث رفع علم است در فقره رفع ما لا یعلمون. خب اینجا لا یعلمون صدق نمی کند، چون علم اجمالی داریم به حکم الزامی، خصوصیت وجوبی یا تحریمی برای ما مجهول است. پس به اعتبار این علم اجمالی موجود بر طبیعت الزام نباید براءت جاری بشود، و از این طرف که ما الزام به طور مطلق که نداریم، الزام باید یا متعین به تعین وجوبی باشد یا به تعین تحریمی. پس عدم علم به خصوصیت وجوب یا حرمت موجب می شود که بگیم آقا ما در اینجا نمی دانیم حرام است یا نه، نمی دانیم واجب است یا نه، اون علم اجمالی به طبیعی الزام ثمره ای ندارد. ما بدانیم یک حکم الزامی داریم اما ندانیم وجوب است یا حرمت، با اون کسی که اساساً نمیداند وجوبی هست یا خیر یا حرمتی هست یا نه چه تفاوتی دارد به حسب مقام عمل، یعنی حالت فعلیه هر دو جهل به وجوب است، جهل به حرمت است. پس بنابراین ما حکم فعلی با عنوان واجب برای ما مجهول است، حکم فعلی به عنوان حرام برای ما مجهول است. علم به اون جامع که الزام است مادامی که به مرحله تعین وجوبی یا تحریمی نرسد فایده ندارد. این را که نگاه بکنند میگن نه، علم حاصل نشده است، اون علمی که غایت حدیث رفع است یا در باب براءت عقلیه غایت قبح عقاب بلا بیان است، علمی است که برای ما حکم را معین کند و حکم به واسطه اون علم مشخص بشود. حکم مشخص به عنوان وجوب یا به عنوان حرمت در اینجا نیست، فلذا می شود براءت جاری کرد. پس بنابراین در اینجا به حسب ظاهر عبارت صاحب کفایه وجوهی در مقام هست که قریب 5 وجه و 5 قول ما در این مسئله داریم. حالا هنوز وارد این مسئله نشدیم. این عنوان بحث است که در دوران امر بین وجوب و حرمت آیا براءت جاری است یا خیر، و بر فرض جریان آیا براءت عقلیه و نقلیه هر دوست یا خصوص احد ما، و اگر جاری نیست وظیفه چیست. لذا اقوال پنجگانه ای را بزرگان در اینجا نقل کرده هم. شیخ انصاری رضوان الله علیه در بحث دوران امر بین محظورین مانند سایر مواردی که بحث فرموده اند چهار مسئله تشکیل دادن به اعتبار منشأ شک. تارتن منشأ شک که در این دوران فقدان نص است، ثانیتن منشأ شک اجمال نص، ثالثتن تعارض نص، اینا در شبهات حکمیه، و رابعتن منشأ شک امور خارجیه است در باب شبهات موضوعیه. اینجا هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه تحت عنوان چهار مسئله بحث دوران امر بین محظورین را بررسی فرمودند که به اعتبار صور شک و منشأ شک، که منشأ شک چون در شبهه حکمیه یکی از اون امور ثلاثه است و در شبهه موضوعی صورت واحده دارد، لذا چهار مسئله برای این بحث تشکیل دادن. در مقابل شیخ صاحب کفایه این کار را نکردن، ایشان آمدن همون جوری که در اول بحث براءت برخلاف شیخ انصاری تحت عنوان کلی و جامع واحد بحث کردن، و ایشان می فرمایند چون منات جریان براءت امر واحدی است در جمیع این مسائل اربعه، دیگه نیازی نیست که ما چهار تا مسئله تشکیل بدیم، بلکه مسئله واحده ما تشکیل میدیم، حکم هر چهار صورت روشن میشود و تخصیصی به این که ما صور شبهه حکمیه رو سه صورت کنیم، در شبهه موضوعیه مستقلن بحث کنیم، چنین چیزی لزومی ندارد. ایشان در هر چهار صورت باییم. حالا این تفاوتی که در کیفیت بحث ذکر شده است که صاحب کفایه همه این صور اربعه را در یک مسئله قرار داده است و تحت عنوان واحد بحث فرمودن، ولی در رسائل مرحوم شیخ انصاری مسائل اربعه ای در اینجا بر اساس همون روشی که در اول بحث براءت داشتن انجام دادن. این مهم نیست حالا تحت عنوان یک مسئله باشد یا چهار مسئله. حالا قبل از ورود در بحث مثالی را که بعضی از بزرگان ذکر کردن اون را عرض بکنیم، بعد وارد اقوال در مسئله بشویم. یک بحثی است در باب طلاق و عده طلاق مرئی که زوج او مقتوع ذکر باشد. در اینجا گفتن اگر چنین مردی زن را طلاق بدهد، طلاق او طلاق بائن هست یا طلاق رجعی؟ شیخ طوسی رضوان الله علیه در مبسوط عبارتی دارند، می فرمایند فاذا طلقها بعد المصاحقه به طلاق رجعی و راجعها قبل انقضاء عدتها فتمتع بها به دخول او غیره بعد المطالبه من یتردد بین الوجوب والحرمه عند من اشتبه علیه حکم المساله. ایشان میفرمایند این یک اختلافی است که آیا مساحقه این مرد مقتوع الذکر در قوه دخول هست یا خیر. البته یک بحثی دارن که اگر فرزندی در این فرض واقع شد، اون فرزند به هر حال ولد این شخص محسوب می شود، البته در فرضی که به هر حال بیزتین او سالم باشد، در این فرض. و به هر حال از نبود ذکر در اینجا منافات موجب نمی شود که ولد نسبت به او داده نشود. علی حال این را هم فرمودند. علی حال حالا این مساحقه این فرد به منزله دخول هست در افراد سالم یا خیر؟ اگر در حکم دخول باشد که کثیری از فقها قائلند خب قهرن این زن مدخوله هست و طلاقی که واقع شده است طلاق چیست؟ رجعی. و اگر نه مساحقه در حکم دخول نباشد و فرقی هم نمی کند که شخص سالم باشد یا دارای چنین مرضی باشد، حالا این عیب باشد، حالا چه سالم باشد چه معیب باشد، مساحقه همون گونه که از فرد سالم در حکم دخول نیست، نسبت به این فرد مقتوع الذکر هم همینطور است، حکم دخول را ندارد. پس این می شود غیر مدخوله و طلاق او طلاق بائن خواهد بود. چون اختلاف است در اینجا، حالا این اختلاف در این که آیا مساحقه او به منزله دخول است یا نه منشأ شده است که اگر این فرد این زوجه را طلاق داد، بعد از طلاق قبل از انقضاء عده طلاق که حالا عده این شخص به طهر است یا به زمان هست به اشهر، اگر در حکم مدخوله باشد در حقیقت به همون اقراء از ثلاثت اقراء، اگر در حکم مدخوله نباشد خب طلاق بائن هست. حالا اینجا چون نمیداند شخص که آیا این به عنوان مدخوله هست یا غیر مدخوله، تردید در این جهت هست، لذا تردید می شود که در قبل از انقضاء عده اگر این مرد رجوع کند به این زن و طلب تمتع بکند از او، امر این مرأه مردد است بین این که آیا واجب است قبول کند به اعتبار این که از این طلاق طلاق رجعی باشد، یا حرام است بر او قبول تمتع مگر به عقد جدید اگر طلاق طلاق بائن باشد. پس بنابراین جواز تمتع از این مرأه و عدم جواز تمتع از او، یعنی امرش دائره بین وجوب و حرمت است. اگر طلاق رجعی باشد خب اگر طلب تمتع کرد بر اون زن واجب هست که قبول کند، و اگر طلاق بائن باشد بر او حرام است که قبول بکند. پس در نتیجه این زن امرش دائره است بین این که واجب باشد قبول تمتع یا اینکه حرام باشد. پس بنابراین دوران امر است بین محظورین که وجوب باشد یا حرمت. این مثال واقعی قضیه است. ولی خب همون گونه که مستحضرید هر جا که در مثال به محظور میخورن میرن به باب نذر، میگن آقا طرف نذر کرده است به یک حکم الزامی و اون جلوس در این مکان، مثلا نمیداند که نذر کرده است برای اینکه در روز معین فلان روز در این مکان جلوس داشته باشد، یا اینکه تاریخ جلوس باشد در این مکان بنشیند یا اینکه در این مکان ننشیند، اینو نمیداند. ولی میداند یک حکم الزامی بر اساس نذر متوجه او شده است، اما نمیداند نذر کرده است بر نشستن یا عدم نشستن. یا بعضی ها مثال زدن، اینا امثله است که بزرگان زدن، به هر حال ما نقل میکنیم، فرمودن آقا نمیداند که شخص نذر کرده است که به هر حال نزدیکی کند با زن، یا نذر کرده است که نزدیکی نکند با زن در زمان معینی. اینجا خب میرن به باب نذر به هر حال، و این امثله رو بزرگان به هر حال ذکر کردن، ما هم برای رفع خستگی دوستان این رو عرض میکنیم. خب پس بنابراین همه این موارد از موارد دوران امر بین محظورین یعنی وجوب و حرمت خواهد بود. اختلاف دومی شیخ انصاری و صاحب کفایه در اینجا دارند. اینم عرض بکنیم چون مبنای بحث فرمایشات صاحب کفایه هست، لذا این اختلاف رو هم عرض بکنیم. شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از آنی که اختلاف اول رو عرض کردیم که 4 مسئله برای این بحث قرار دادن برخلاف صحابی کفایه که تحت عنوان یک مسئله این بحث را تنقیح فرموده اند، اختلاف دومی هم در اینجا وجود دارد و اون این است که شیخ انصاری می‌فرمایند این وجوب و حرمتی که برای شخص مجهول است و متعین نیست، تارتن هر دو توسلی هن، ثانیتن هر دو تعبدی هن، ثالثتن احدهما توسلی و دیگر تعبدی. یعنی این که ما نمیدانیم واجب است یا حرام، هر دو به عنوان عبادت است که قصد قربت میخواد در اتیان یا در ترک. مثلا تروکی که در باب احرام هست، اونها برای محرم اون 24 امر محرم است برای معذکور، اما حرمتش حرمت تعبدی است، یعنی باید با قصد قربت تارک اون امور باشد، نه اینکه همینجوری ترک بکند به عنوان توسلی باشد، حالا ولو اینکه مثلا قصد قربت نداشته باشد. نه، دائیه بر ترک باید نهی پروردگار عالم باشد. پس بنابراین گاهی دوران امر بین محظورین است، به این که آیا واجب است، اما اگر واجب باشد قصد قربت شرط است، یا حرام است، اگر حرام باشد باز قصد قربت شرط است. اخرى توسلی ان هر دو، یعنی قصد قربت شرط نیست، مثل همون مسئله جلوس که به نظر بوده است، نمیداند که به هر حال به اصطلاح اینجا نشستن واجب است، اگر واجب باشد توسلی است، یا اگر حرام باشد هم همین تو توسلی، یا مسئله قبول اون زوج تمتع را، اون هم تعبدی نیست، توسلی است. پس بنابر این وجوب یا حرمت یک صورت این است که هر دو توسلی باشد، صورت سوم این است که باز این میشه دو صورت، وجوب تعبدی باشد حرمت توسلی، یا بالعکس حرمت تعبدی باشد وجوب توسلی. اینو اگه بخوایم تفکیک کنیم میشه در واقع 4 صورت. شیخ انصاری رضوان الله علیه از این صور ثلاثه به لحاظ توسلیت و تعبدیت بحث را برده است در خصوص واجب و حرام توسلی. چرا این کار رو کرده است؟ خلافاً لصاحب الکفایه، ایشان بحث را در هر سه صورت قرار دادن. میفهمن اصلا توسلیت و تعبدیت فرقی در اونچه که مهم است در این بحث ندارد. شیخ انصاری که در خصوص توسلی این بحث را مطرح فرمودن در هر 4 مسئله‌ای که قرار دادن، آوردن در خصوص توسلی بحث کردن. جهتش این است که می‌فرماید چون این بحث این که شخص امر او دائر بشود بین وجوب و حرمت، در جایی که امکان مخالفت قطعیه عملیه وجود داشته باشد، اونجا باید این بحث داشته باشیم، و این در باب توسلی است که امکان مخالفت قطعیه عملیه متصور است. ولی صاحب کفایه می‌فرماید که تا این که چی؟ تا امکان نداشته باشد اجراء براءت، که هر دو احتمال وجوب را اجرای اباحه، که هر دو وجوب حرمت و احتمال حرمت و وجوب را طرح کنیم. چون واضح است که در اونجا اگر ما در امری که دائره است بین وجوب و حرمت گفتیم آقا نه وجوب و نه حرمت، قائل به اباحه شدیم، خب قهرن مخالفت قطعیه عملیه کردیم، چون یقین داریم بر اساس علم اجمالی که داشتیم که عرض کردم ما حکم الزامی داریم، اما خصوصیت وجوبی یا تحریمی برای ما مجهول است. اگر برای قائل به اباحه شدیم، معناش این است که الزامی که معلوم بود برای ما، الزام را کنار گذاشتیم، نه به عنوان وجوب نه به عنوان حرام. پس بنابراین اونجایی که امکان دارد مخالفت قطعیه عملیه در باب توسلیات هست، که در اونجا به اصطلاح امکان اجراء اباحه‌ای که مستلزم طرح هر دو احتمال هست نخواهد بود. ولی صاحب کفایی میفرماید اباحه ولو در فرض توسلیت جاری نیست، الا اینکه حکم در اون مورد توسلی هم مانند باب تعبدیات تخییر است عقلا بین فعل در باب تعبدیات به نحو قربی، که اگر اتیان میکند و این شکل را اختیار کرد، اگر عمل را می آورد باید با قصد قربت بیاورد، یا اگر ترک میکند با قصد قربت ترک بکند، چون موافقت قطعیه در اونجا امکان ندارد. در باب زدان لا سالس اینجوری است، چون شما لابد از این که یکی از دو طرف متضاد را قبول اختیار کنید، نمیتوانید مثل نقیزین میماند در حکم نقیزین است، ولی فتفاوت فقط اینه که اینجا هر دو امر وجودی هستند در باب تضاد، ولی در باب نقیزین یکی وجودی گر عدمی. حالا ما در اینجا اگر بحث رو ببریم روی این که دوران هم بین فعل و ترک باشد و هر دو هم قربی باشد، ما در مقام عمل نمیشود نه فاعل باشیم نه تارک، قطعا یا فاعلیم یا تارک، چون طرف دو طرف نقیز معقول نیست که سلب بشود از شخص، که ما اینکه جمعش ممکن نیست سلب دو طرف هم ممکن نیست. پس بنابراین در اینجا مخالفت قطعیه عملیه امکان ندارد، زیرا شخص یا فاعل است یا تارک، و هر یک از اینها رو که اختیار بکند احتمال مخالفت هست، کما اینکه احتمال موافقت هم هست. وقتی فرض کنید طرف فعل رو اختیار کرد، میگه شاید حکم الزامی واقعی وجوب بود، ولی احتمال هم میدهد که شاید حکم واقعی الزامی حرمت باشد. پس همون گونه که در اینجا احتمال مخالفت هست، احتمال موافقت هم وجود دارد. کاری بکند شخص مکلف که یقین کند مخالفت کرده است، این امکان ندارد اینجا. پس بنابراین اباحه گرچه جاری نیست، ولی تخییر عقلی بین فعل و یا ترک به عنوان قصد قربت در اینجا وجود دارد. حالا این خود نکته هم باز مهم نیست که ما این بحث را در خصوص توسلیات بیاوریم، کما اینکه شیخ انصاری رضوان الله علیه این کار رو فرمودند، یا نه تعمیم بدیم به اعتبار اینکه ملاک و اون حکم مسئله‌ای که ما در صدد اثبات او هستیم در هر دو باب جاری است، هم در باب توسلیات و هم در باب تعبدیات. مهم این است که ما ببینیم اصالت و تخییر بین فعل و ترک وجود دارد در اینجا یا نه، و اگر تحقیق این اصالت تخییر را ما می‌خواهیم داشته باشیم، وجهی ندارد که مثل شیخ انصاری ملتزم بشویم به این که بحث را در خصوص باب توسلیات داشته باشیم. علی حال مهم بیان و حکم مسئله است، حالا می‌خواد در مورد توسلیات باشد یا در باب تعبدیات باشد یا در باب اونجایی که اختلاف است، یک طرف توسلی باشد و طرف دیگر تعبدی، این مهم نیست، که ما اینکه مهم نبود که در طی چهار مسئله بیان بشود یا در ذیل یک مسئله. خب ابتداعا اقوال در باب دوران امر بین محظورین در باب توسلیات را بیان میکنیم. پنج قول در اینجا وجود دارد که البته صاحب کفایه به بعض از این اقوال اشاره میکند، بعضی اونها رو نیاوردن، ما اقوال خمسه رو میگیم و ادله اونها رو هم ذکر میکنیم و مختار خودمان در بین این اقوال را عرض خواهیم کرد. این بحث اقوال انشاءالله فردا. پس فعلا عنوان بحث معلوم شد، مورد بحث هم مشخص شد، با ذکر امثله واضح شد که ما در صدد بیان چه چیزی هستیم. خصوصیت توسلیت وجهی ندارد، کما اینکه خصوصیت اینکه در طی چهار مسئله باشدم ملزمی نخواهیم داشت. پس بنابراین باید ببینیم، حالا ولو اینکه وجهی ندارد اینکه ما بالخصوص در توسلیات بحث بکنیم، ولی چون شیخ انصاری رضوان الله علیه بحث را در خصوص توسلیات آورده، ما اولا بحث را و اقوال در مسئله را در باب توسلیات ذکر میکنیم، بعد در اون چه که مختار صاحب کفایه است که تعمیم دادن بحث را وجهش روشن خواهد شد. بعد ادامه بحث انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله و سلم.